الحق وإلى طريق مستقيم.
آمين.
ببركة القرآن العظيم.
آمين.
وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين.
آمين.
اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
خواستم بپرسم که این سوره مبارکه
سوالم این هست که خداوند در قرآن میفرماد که ما دیو
ببخشید میخواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامه هم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخواد.
هرسمان پاسخ به پرسش های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیه
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه پرسمان قرآنی که از طریق رادیو معارف صدای ما رو میشنوند. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همونطور که مستحضر هستید، برنامه پرسمان قرآنی با حضور جناب استاد ملکی به سوالات مختلف شما در زمینه‌های گوناگون قرآن پاسخ میده. راه‌های ارتباطی برنامه رو یک بار عرض میکنم خدمتون. تلفن‌های 329 10551 و 329 10552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553. لطفاً در تماس و پیامتون قید بفرمایید که مربوط هست به برنامه پرسمان قرآنی. خب در استودیوی برنامه در محضر کارشناس اجمن جناب استاد ملکی هستیم. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به برنامه.
علیکم السلام، خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل على محمد و آل محمد. حقیر محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه پرسمان قرآنی. آقا اگر اجازه بفرمایید بدون مقدمه اولین سوال تلفنی رو با هم بشنویم.
در خدمتتون هستم.
علی سلام، خسته نباشید. می‌خواستم از مهمان برنامه سوال کنم که پرسمان قرآنی آیا نمیشه مثلا قرآن فارسی هم بکنیم؟ نمیشه به فارسی نوشت؟ چون همه که عرب نیستیم، عربی هم بلد نیستیم، فارسی ما عجمی، نمیشه مثلا به فارسی هم بخونیم؟ ممنون. اردشیر از لرستان.
خیلی متشکرم از جناب آقای اردشیر از لرستان. جام استاد یک پیامک هم مشابه همین تماس داریم که فرمودن که ما که فارسیم چرا باید قرآن را به عربی بخوانیم؟ آیا خواندن ترجمه قرآن بهتر نیست چون ما بهتر متوجه میشویم که خدا چه میگوید؟ بفرمایید.
این که ما فارسی بخونیم یا ترجمه رو بخونیم یا تفسیر فارسی بخونیم که بیشتر بفهمیم، که من این نداره بلکه ثوابم داره.
من در برنامه گذاشتم تفسیر نمونه رو معرفی کرد که هم فارسی هم به زبان روان نوشته
شده. و تفسیرهای دیگه، حالا من تفسیر نمونه رو فقط اشاره کردم، تفاسیر زیادی نوشته شده که قابل فهم تقریبا هم است. این تفاسیر ترجمه هم به همین شکل، انواع و اقسام ترجمه ها وجود داره. ترجمه تحت لفظی وجود داره، ترجمه آزاد وجود داره، ترجمه از سایت العلوم و مکارم شیرازی که پرانتز باز کرده که بهش میگن ترجمه تضمینی، یعنی ضمناً توش تفسیر هم وجود داره که کاملا معنا رو روشن میکنه.
بله.
اینه کسی نفی نکرده که آقا فقط باید قرآن را عربی بخونی ولو معناش بلد نیستی و اجازه نداری که ترجمه بخونی، اجازه نداری که تفسیر فارسی بخونی. نه، ترجمه خوندن ثواب داره، فهمیدن آیات ولو به ترجمه فارسی مراجعه کنیم ثواب داره. نه هیچ،
چرا اصلا لازم هم باشه؟
اصلا لازم دیگه، ما باید بفهمیم چی داریم میگیم.
بله.
اما یک قاعده و قانون الهی وجود داره که حاکی از اینه که دین ما دین نظاممنده، قاعده منده.
بله.
دین جهانیه. مثلا مگر خداوند همه طرف نیست؟ فعینما تولو فسما
وجه
الله، هر جا نگاه کنی خدا اونجا هست. خدا که فقط سمت قبله نیست، ولی این نظام دین است که همه انسانها رو به یک سمت. شما تصور کنید که اگر این نبود، توی داخل مسجد یکی به سمت راست میخوند، یکی به سمت چپ میخوند، یکی به پشت میخوند، یکی به جلو میخوند. خب ولی نه. خب تصور بکنید کره زمین رو که فرض کنید نقطه کانونیش که کعبه باشه، این لحظه به لحظه در اطراف این کعبه با شعاهای بسیار زیادی در روی کره زمین به این سمت میستن و نماز میخونن.
بله. حالا تصورش هم زیباست،
خیلی زیباست. بله. الان اینجا ظهره، همه اینجا هستن، بعد میشه اون ورتر ظهر میشه یا مثلا نماز مغرب عشا میشه. این حاکی از این که یک نظام وجود داره، همه به سمت قبله، همه نماز را به زبان قرآن، به زبان دین باید بخونن.
بله.
حالا تصور کنید که توی یک مسجدی یکی مثلا به زبان چینی، یکی به زبان هندی، یکی به زبان فارسی، یکی به... چه بلدشویی. این هم باز حاکی از اینه که این دین نظام دهنده داره و از یک قاعده و قانون خاصی تبعیت میکنه.
بله.
نکته بعد زبان دین. علیه حال شما میدید انجیل به چه زبانی است؟ زبان اصلیش، بله ترجمه شده به چندین زبان، ولی اصل کتاب که تغییر نکرده. اونهایی که میخواهن از اون کتاب بیشتر استفاده کنن، باید تلاش کنن که زبان دینشون رو بفهمن. زبان دین اسلام که دین جهانی است، عربیه. هیچ تعصبی نداره که آخه من که هندیم چرا باید عربی؟ خود زبان دینه. بله. من که هندیم چرا رو به قبله که مال عربستانه؟ این اصلا رفتی به عربستان و نمیدونم امارات و کجا و کجا نداره.
بله.
چون دین داره کل جهان رو میبینه، نه یک قوم و یک قبیله را.
بله.
بنابراین همه باید زبان دین را تلاش کنن یاد بگیرن و اون عربی است، که قرآن را بخوانن به عربی و بفهمن. نتوانستن واجب نیست، فقط در حد نماز واجبه که حتما حمد و سورهشون رو اون الفاظ عربی رو درست بخونن و درست ادا کنن.
بله.
ولی تأکید بر اینه که همه زبان دینشون رو یاد بگیرن.
بله. حالا به هر حال خود خواندن عربی قرآن ولو برای غیر عرب زبان تأثیر وضعی هم داره دیگه، یعنی چون مورد سفارش خود قرآن است که. بله. قرآن بخونید.
بله بله. یعنی خواندن قرآن به زبان عربی ثوابش و تأکید بر او بیشتره تا اینکه به زبان ترجمه هر کسی به زبان خودش، اگرچه اون ثواب خودش رو داره، اما نه به اندازه اینکه به زبان عربی بخونی و معانیشو بفهمی، درش تدبر کنی، تفکر کنی.
بله. به هر حال خواندن قرآن به زبان اصلی خودش منافاتی هم با این نداره که ما ترجمه قرآن رو بخونیم. بله. و یاد بگیریم مفاهیم قرآن رو و در زندگی خودمون به کار ببندیم، که هر روز لازم و ضروری است برای ما که مسلمان هستیم.
مخصوصا مسئله تعصب رو باید کنار گذاشت. چون زبان قرآن زبان عربی است، یه هندو، او هم که مسلمان شده، نباید بگه که چرا من که
مثلا هندی هستن به زبان عربی. اصلا بحث عرب زبان ها و منطقه عربی حرفا نیست.
بله.
هر دینی یه زبانی داره. دین اسلام زبانش عربی است.
حضرت جناب نمازم که فرمودید چون نماز به زبان عربی باید قرائت بشه، من یاد خاطره افتادم، اگر اجازه فرمایید خیلی کوتاه عرض می‌کنم. یکی از آیین میگفتش که جوانی پیش یکی از علما رفته بود و گفته بود که من که فارسم چرا نماز رو باید عربی بخونم، چون هم خدا باید همه زبان‌ها رو بلد باشه، منم فارسم. اون بزرگوارم فرموده بود که اشکال نداره، منم به همین مسئله فکر کردم، ولی مثلا برای سوره هم ترجمه‌ای که تمام مطالب سوره هم توش گنجونده شده باشه پیدا نکردم. یعنی ترجمه‌های فارسی هم مثلا شما فرض بفرمایید تفسیر سوره هم ممکنه کتاب‌های دربارش نوشته بشه که اون چیزی که توی سوره هم مندرجه تازه بخواد بگه که چی هست. گفتن که اگر شما یه متنی پیدا کردید به اندازه سوره هم که همه مفاهیم سوره هم در اون مندرج بود، بگید منم نمازم فارسی می‌خونم.
بله همینطوری هست، چون زبان عربی خیلی حامل معانی بسیار وسیعیه که زبان‌های دیگه این استعداد رو نداره.
حالا به خصوص قرآن که دیگه وضع خاص خودش هم داره
دیگه، چون به زبان عربی عرض میکنه.
بله. خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضرتون هستیم.
سمان پاسخ به پرسش‌های قرآن.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه پرسمان قرآنی. جناب استاد ملک، یکی از عزیزان شنونده پیامک زدند و سوال کردند که چرا آیات هفتم تا چهاردهم سوره نمل با آیات 29 تا 32 سوره قصص با هم این همه تفاوت دارند و همخوانی ندارند. حالا من توضیحا عرض میکنم که این آیاتی که اشاره کردن هفتم تا چهاردهم سوره نمل و 29 تا 32 سوره قصص که دو تا سوره پشت سر هم هستن، اول نمل و بعد قصص، اشاره داره به ماجرای رفتن حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام با خانوادهشون و در واقع به دو گونه با اختلافاتی نقل شده. حالا اگر یه مروری داشته باشید اجازه به این آیات و به این که این تفاوت‌ها تناقض هم هستن، یعنی یک نقل دیگری رو نقض کرده باشه یا نه فقط تفاوت در عبارات هست، در خدمتون هست.
بله، هر صورت که اصلا این یک قاعده است در قرآن، وقتی میخواد یک داستانی رو بیان بکنه در سوره های مختلف، در هر سوره به یک زاویه یا از یک زاویه داره به اون داستان نگاه میکنه، مخصوصا در قصه حضرت موسی علیه السلام یا حتی در مسئله انی جاعل فی الارض خلیفه.
بله،
بحث خلافت انسان و بعد که وز قلنا للملائکت اسجدو لآدم فسجدو الا ابلیس، باز اونجا عبارت در بعضی از مثلا در سوره بله. عراف و تاها یه تفاوت های با هم داره. اینجا هم باز مثل به همین شکل، این تفاوت ها تفاوت متناقض نیست، بلکه تفاوت های متفاوته و هر کدام از یک زاویه در قصه رو نگاه میکنه.
بله.
شما الان ملاحظه فرمید در سوره بارکی نمل آیه 7، از قال موسی لأهله انی آنست و نارم، همون که اشاره کردی داستانیه که حضرت موسی داره از کنار جناب شعیب از مدین داره بر میگرده به مصر. خب در مسیر هوا سرده و اینها هم در بیابان هستن. یه لحظه جناب موسی علیه السلام متوجه یک آتشی میشه، آنستو نارن یعنی بصرتو، یعنی دیدم ناری را، آتشی را، اونم به صورت نکره بیان کرده.
بله.
سآتیکم منها به خبرن او آتیکم به شهابن قبسن لعلکم تستلون. خب حالا اینجا دو تا آتیکم داره، یک سآتیکم منها به خبرن، برم ببینم اونجا کیا هستن، چیا هستن، یه خبری بیارم، یا اینکه از اونجا شهاب یعنی یه شعله آتش با خودم بیارم که شما اینجا گرم بشید. وقتی که جناب موسی علیه السلام وارد اون فضا شد، یه صدای آمد، اون این که اون چی که در آتش است، این بورکه، این مبارکه، این پرنفعه.
بله.
و من حولها، و اون کسانی که در حول این آتش هستن، اونها هم بورکه، اون هم مبارکه. و سبحان الله رب العالمین، اینجا هم تسبیح کرده و تنزیه کرده خدای سبحان را از تفکر این که مثلا خدای سبحان اونجا باشه یا حد و حدود داشته باشه. خب بعد یا موسی انه انا الله العزیز الحکیم، من خدای عزیز و حکیم هستم،
من که با تو دارم صحبت میکنم.
خب حالا فضا عوض شده، حالا الان دیگه اینجا داره حضرت میره پیش فرعون و الق عصاک.
بله.
عصایت رو بینداز. فلما رآها تهتزو که انها جانون ولا مدبرن، یک دفعه دید عصایی که انداخت این تهتزو یعنی تحرکو، این داره حرکت میکنه مثل یک ماری که به جنب جوش افتاده، این پشت کرد و فرار کرد.
در واقع داره خداوند این معجزه رو معرفی میکنه به حضرت موسی که خواسته بری پیش فرعون، این معجزه هم داری.
ولم یعقب، و این خب بعضیا مثلا فرار میکنن دوباره برمیگردن، ولی حضرت موسی برم نگشت، یعنی رفت که رفت. ولم یعقب. خب حالا از اینجا ببند، اینجا دیگه خدای سبحان داره آموزش میده، بر طبق فرمایش علامه فرمایید اینجا دیگه تعلیم میده موسی را. یه توضیحی داره علامه خیلی زیباست، فرمایید که این ترس، ترسای طبیعی هم شامل پیامبران هم شامل همه انسان هاست، که یه دفعه یه اتفاق خاصی بیفته آدم ها از جا تکون میخورن، میترسن. این کاملا یک حرکت بشریه، این جبن نیست، این ترس نیست،
این عکسی خداوند در انسان قرار داره برای حفظ جانش،
این عکس العمل طبیعیه.
بله.
یا موسی لا تخف، نترس، انی لا یخاف لدی المرسل، کسی که من خودم فرستادم پیش من، اینا نباید بترسن، این داره آموزش میده. معجزه بعدی که بیان میکنه که من آیه 11 رو نمیخونم، آیه 12، و ادخل یدک فی جیبک، این دست تو ببر تو آستینت، تخرج بیرون بیار، بعد میبینی که بیضا سفیده، من غیر سوئن، این سفیدی مریضی نیستا، مریضی پیسی و اینا نیست، این نوره.
بله.
من غیر سوئن فی تس آیات الى فرعون قومه. اینجا بحث نه تا معجزه رو بیان میکنه که این دوتا رو جزو همون، یعنی هفت تا به علاوه این دوتا میشه نه تا معجزه که پیش فرعون جناب موسی انجام داده. انهم کانوا قوما فاسقین. این تا اینجا. اما اونی که
این در سوره نمل.
این در سوره نمل.
بله.
اما در سوره مبارکه قصص آیه 29، فلما قضا موسی العجل، اون زمانی که به جناب شعیب وعده داده بود که اونجا بماند تا اون دخترش رو به ایشون بدهد، این زمان گذشته تمام شده.
بله.
و ساره به اهلهی، با اهلش یعنی همسرش، حالا بعضی گفتن که کنارش مثلا یکی دو نفر هم همراه داشته، به این خاطر بهش گفتن اهل.
بله.
آنس من جانب تور، باز اینجا کلمه آنس است.
بله.
اونجا بحث آنستو بود، اون از طرف از زبان هست موسی بود، اینجا داره از طرف خدای سبحان داره خبر رو میده. آنس من جانب تور نارن، آنسه یعنی بصره، دید آتشی را. قال لأهلهی،
امکسو انی آنست نارن لعلی آتیکم منها بخبرن او جذبت من النار. اونجا قبس بود، اینجا جذبت من النار.
بله.
اینا عبارت های مختلفیه که هم همدیگه رو تبیین میکنه، هم هر کدام به یک نکته ای داره اشاره میکنه.
بله.
لعلکم باز اینجا تستلون، مسئله گرم شدن مطرح میکنه. این که این عزیز احساس کرده که اینا با هم تعارض داره، نه تعارض داره، این قاعده قصه گویی قرآنه که در هر سوره وقتی داره یه قصه بیان میکنه با یه تفاوتی بیان میکنه که در این تفاوته هم ناظر بر این که این آیه وقتی نازل شده به اون فضای نزول مطرحه، مخاطب اون زمان مطرحه، و این که با این آیه داره یک نکته دیگری هم دیگری را غیر از اون چی که قبلا بیان کرده داره بیان میکنه.
بله.
هر چه بعد در آیه 31 و ان الق عصاک، دوباره مسئله القاء عصاست. فلما رآها، دوباره تهتز، باز هم مثل اونجاست، اعتزاز یعنی حرکت شدید، که انها جانن ولا مدبرن ولم یعقب، این همونجاست. یا موسا اقبل، اینجا تفاوت کرده، موسا برگرد ولا تخف، نترس، انک من الآمنین. اونجا مرسلین، فرمود مرسلین پیش من، وقتی من افرادی که ارسال کردم فرستادم رسولان من هستن، اینا نمی ترسن. اینجا هم داره همینه بیان میکنه که لا تخف انک من الآمنین، شما در امنیت هستین، یعنی مرسلین در امنیت هستن، تو هم مرسلین هستی در امنیت هستی.
بله، خیلی متشکرم. پس حاصل کلام این شد که جاهایی که داستانهایی در قرآن تکرار شده، اگر تفاوتهایی در عبارات هست، یکی به خاطر این هست که
مطلب اضافی رو
داره، مطلب اضافه تری داشته باشه که قرآن بیان میکنه، و یکی هم به خاطر همون فضای نزول هست و
تبیین،
تبیین
این داره، اونا همدیگر رو هم پوشانی میدهند.
بله.
کامل میکنه،
تبیین اون چیزی که در آیات دیگر اومده. خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی تقاضا میکنم که همراه باشید.
الله پرسمان.
ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون. بسم الله
پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف.
از همراهی شما با برنامه پرسمان قرآنی بسیار سپاسگزارم. یکی از خواهران بزرگوار شنونده که نخواستند اسمشون برده بشه پیامک زدند و فرمودند که خداوند در قرآن می‌فرماید برخی از همسران و فرزندان شما دشمن شما هستند، پس از آنها بپرهیزید. آیا این کلام قرآن سبب نمیشه خانواده از هم بپاشه؟ توضیحاً عرض کنم که این خواهر بزرگوار اشاره دارن به آیه 14 سوره مبارکه تغابن که میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. آیا این باعث سستی بنیان خانواده نمیشه عمل به این آیه؟
خب ما آیات دیگه داریم که اصلا مسئله خانواده رو میبره تو اوج قرار میده. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. خدای کاری بکن، فرزندانی به من عنایت کن، همسر و فرزندانی عنایت کن که نه از حیث ادب و آداب و معرفت به اوجی رسیده باشن که وقتی همه هم دیگر رو میبینیم از خوشحالی اشک شوق بریزیم. من اسم اینو میذارم بهشت دنیایی.
قرة اعین،
قرة اعین یعنی
چشم روشن.
قرة اعین دو بار دو قرآن آمده. بله. همین واژه اعین، یکی این آیه است، یکی آیه دیگری که بهشتیان وقتی میخوان وارد بهشت بشوند اون بهشت براشون قرة اعینه، یعنی از خوشحالی عشق میریزن، عشق شوق میریزن.
بله. قرة اعین لی ولک، راجع به حضرت موسی که
قرات اون عینه اعیون، قرات اعیون دو بار در قرآن. خدمتتون که عرض کنم، خب پس برای ما خانواده متعالی داریم که خدای سبحان به ما آموزش میده که این رو از من بخواید و تلاش کنید یک چنین خانواده ای رو شکل بدید.
قو انفسکم و اهلیکم نارا،
اون رو
هم دیار
هاو داشته باشید. نه اون موضوع که این خانواده ای که حالا اونجا چون درس قو هست، حالا اون روایت هم که قبلا عرض کردم خدمت، حال بعضی میکنه که اهلشون نتونن حفظ کنن چون مختارن دیگه، کما که حضرت نوح فرزندشون نتونست قرتل عین نشد براش،
ولی اون که یعنی توجه به کانون خانواده،
توجه به خانواده بر این. پس بنابراین قرآن یک آیه نداره که،
حالا اینجا پس به چه معنا جا؟
اینجا با نگاه به شأن و نزولش خیلی معناش آشکار میشه، روشن میشه. حتی اگر به قول علامه طباطبایی ما شأن و نزول هم نداشتیم، در حال این من داره دیگه، من یا ایها الذین آمنو ان من ازواجکم و اولادکم، من بعضی است.
بله، خود این خواهر بزرگوارم فهمیدن که برخی از همسران
اینها، خب معلوم همین الان اصلا نیاز به تبیین نداره، همین الان خیلی از بچه ها هستن که دشمن باباهاشون هستن، دشمن روش باباهاشون هستن، دشمن منش باباهاشون هستن، در مقابل باباهاشون هستن. اون تعبیری که از تعبیر در نهج البلاغه داره حضرت سلام الله علیه که نسبت به زبیر بیان میکنه که میگه زبیر از ما بود، کان من اهل البیت، اما تا وقتی که اون فرزندش عبدالله مثلا بزرگ شد،
فرزند شومش
بره. اون باعث شد که زبیر را از ما جدا کنه. خب چه دشمنی بالاتر از این بره. که بیاد پدر مجاهد مبارز در خط ولایت امامت رو از اینها جدا کنه و در مقابل امام قرار بده، در مقابل دین اسلام قرار بده.
زبیری که بعد از وفات حضرت رسول صلوات الله علیه و آله جزء حامیان حضرت امیر بود توی ماجرای
بله دیگه صحیح. زمان پیامبر که علی حال اینا سیف الاسلام بودن دیگه، یعنی
بعد از رحلت پیامبر،
بعد از پیامبر هم باز کنار حضرت امیر بود، ولی بعدن آرام آرام به این سمت. کی انحراف آغاز شد؟ بر طبق فرمایش حضرت امیر، وقتی که پسرش بزرگ شد، عبدالله بزرگ شد، مخ به قول معروف مخ پدر رو زد و در مقابل امام رو قرار داد. میخوام از کنم همین الان کاملا این آیه مستاق زیاد داره. بعضیا همسرانشون دشمنن با شوهرانشون، معلومه این کافیه یه مقدار زن نگاه کن. اما شأن نزولی که این داره جالبه، اون این که وقتی که پیامبر عظیم الشان از مکه هجرت فرمودن به مدینه، خب خیلی از افراد عاشق پیامبر بودن، عاشق این راه بودن، اینها خواستن که هجرت کنن، بچه هاشون بعضیا بچه هاشون و یا بعضی همسرانشون نذاشتن و ممانعت کردن تا اینکه فتح مکه اتفاق افتاد. وقتی فتح مکه اتفاق افتاد، اینا دیدن که اینا جا موندن، اونهایی که هجرت کردن به چه مقاماتی رسیدن، چقدر قرب پیدا کردن، چقدر تعالی پیدا کردن، چقدر رشد پیدا کردن. اینجا بود که فهمیدن که این بچه هاشون دشمن اینها بوده که نگذاشتن اینها بیان. بعد ادامه آیه داره همینها رو دعوت به صبر میکنه، میگه حالا خب این که فرمود و انتعفو، عفشون کنید، درسته اینها دشمنی کردن، نگذاشتن شما در مسیر تعالی قرار بگیرید، بالاتر از عف و تصفحو، اصلا کلا از صفحه دلتون اینا رو بردارید که اینا چنین خیانتی به شما کردن،
نادیده بگیرید،
نادیده بگیرید، تغفرو فان الله غفور رحیم. این شأن نزولش. ادامهش هم این روزا کاملا ما مشاهده میکنیم و عکسش هم هست. بعضیا بچه های خیلی خوبی دارن، باباها دشمن بچه ها، بعضیا خانم های خوبی وجود داره که همسرانشان شوهرانشون دشمن اونها هستن. این یک قاعده است که قرآن داره بیان میکنه که مراقب باشید که گرفتار این امتحان. بعد آیه بعدی اون رو کامل میکنه که انما، این انما انما حسر حقیقیه آیه قزنفری،
بله،
انما اموالکم و اولادکم فتنتون، فتنه یعنی مایه آزمایش، اموالتون و اولادتون مایه آزمایش شماست که آیا شما از این اموال و از این اولاد در مسیر حق و حقیقت قرار میگیرید، اونا رو به سمت حق میبرید، قو انفسکم و اهلیکم میشید یا نه. شکست میخورید. لذا اون آیه قبلی رو هم تحت پوشش قرار میده این. یعنی شما آزمایش شدید و در آزمایش مردود شدید، اونا دشمنی کردن.